می‌اندیشیم و نقش راهی برای دولت آینده با حضور متخصصان و اندیشه ورزان حوزه سلامت ترسیم تا به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیم. با ما همراه باشید و شنیدن این برنامه را به دوستانتان پیشنهاد کنید.
سلامت تا 14:04
شنبه 19 با موضوع
توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و خدمات پیشگیرانه، دکتر مهدی جعفری همراه با دکتر سید مؤید علویان، دکتر پورترابی و دکتر جانبازی به گفتگو می‌نشینند. سلامت تا 14:04
9 بامداد، رادیو سلامت.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسنگیریم آغازی دوباره، زسنگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
مؤید دهقانپور، مدیر عامل شرکت دانشبنیان فناوران سپید جامعگان هستم. شرکت ما در مبنای پزشکی بازساختی فعالیت داره و ایده اصلی این قضیه هم از این بوده که نه تنها ما، جامعه جهانی هم داره به سمت پیری و میانسالی میره، که وقتی که یه جامعه به سمت پیری و میانسالی میره یه چند وجه از مشکلات به وجود میاد، اهم از چین و چروک ها، مشکلات پوستی، ریزش مو، مشکلات توی دهان و دندان، بحث های گایناکولوژی و زنان، اورولوژی، ارتوپدی و مخصوصا درد، زخم به خاطر لایف استایلی که جوامع شهری پیدا کردن. خب با توجه به همه این مسائل ما اومدیم تولیداتی رو در این زمینه فراهم کردیم که بتونیم با کمترین هزینه و روش های نان اینویزیو که نیاز دیگه به جراحی های طولانی و بستری ها و دوره نقاهت های طولانی نباشه، یه سری تکنولوژی های های تک رو مثل لیزرها، رادیو فرکانسی، اولتراسوند، سیستم های گازدرمانی، اینها رو توی کشور بومیسازی کردیم که همه اینها درمان های خیلی پیشرفته‌ای هستن که باعث این میشه که در نهایت هزینه مردم و دوره نقاهت بیاد پایین. تولیدات ما 86 محصول هستش که الان داره تولید میشه. از میون 300 تا محصولی که ما تونستیم طی 14 سال فعالیتمون ثبت اختراع بکنیم و اون نیاز سنجی هایی که از بازار داشته باشیم و اون بحث مطالعات علمی که توی سطح دنیا انجام شده باشه، ما اونها رو در واقع پیش گرفتیم و تمام این تکنولوژی ها رو توی کشور بومی‌سازی کردیم. مثلا توی بحث زخم ما تنها شرکتی هستیم که تونستیم 0 تا 100 درمان زخم، اما زخمای دیابتی، زخمای بستر، سوختگی ها، تمام تکنولوژی ها رو بتونیم بومی سازی بکنیم.
ایرانی بر قله های افتخار جهان می درخشن.
اسم ایران هر جا باشه، واسه ما افتخار، اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخاره. یا علی گفتن مرداش عشقمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش عشقمونو در میاره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. رابطه مثل حمایت.
تو بحث صادرات هم اگر ما توجه بکنیم میبینیم تولید انبوه هست که میتونه هزینه سربار تولید رو کاهش بده و محصولات ما رو در بازارهای هدف رقابتی بکنه توی قیمت.
دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
به هر حال هزینه سربار تو فرمولای اقتصادی که اصطلاحاً حالا فیزیبیلیتی در نظر گرفته میشه، بسیاری از زمانها اگر ما میزان تولیدمون کم باشه، به لحاظ اینکه اون هزینه سربار تولید معمولاً ثابت هست و میاد سرشکن میشه روی تیراژ پایین‌تر تولید، بسیار هزینه و قیمت یه محصول رو بالا میبره. ولی هرچی شما تولیدتون افزایش پیدا بکنه، میتونیم ما از این بابت اون سرشکن بشه هزینه های ثابت و در نتیجه محصول در واحد ما قیمت پایین تری رو به خودش اختصاص داده میشه، برای مردم قابلیت دسترسی و تهیه راحت تر میشه. و خب اگر واقعا ما میخوایم تو بازارهای اقتصادی حداقل منطقه بسیار بکر و پرپتانسیل خودمون، یعنی چه کشورهای شمالی خودمون، چه کشورهای غرب شرق خودمون و حتی جنوبی خلیج فارس ببینیم، کشورهای آفریقایی، اینا واقعا همش لازمش این است که ما تیراژ تولیدمون بالا بره.
یای آخر.
معید دهقانپور، مدیر عامل شرکت دانشمنیان فناوران سپید جامگان هستم. ظرفیت تولید خوبی داریم، صادرات به خیلی از کشورها داشتیم، مخصوصا این چند سال خب خیلی مراودات مالی سخت بوده که ما تونستیم حتی به خود امریکا، کانادا، آلمان صادراتی رو داشته باشیم، ولی به صورت شخصی بوده، یعنی پزشکان در واقع اومدن دستگاه رو تهیه کردن و به صورت مسافری بردن و این تعاملات نبوده که واقعیت بشه که به صورت مستقیم ما بتونیم نمایندگی بزنیم که انشالله این مشکلات بین‌المللی هم رفع بشه که ما بتونیم اون واقعیت به دنیا ثابت کنیم که ایرانی ها هم میتونن، همطور که ثابت شده که خیلی از دانشمندان، شرکت‌ها، افراد مجموعه‌های مختلف تونستن که این کار رو، این اهم رو انجام بدن و موجب تعالی و پیشرفت کشور بشن. مشکلاتی که وجود داشته، تحریم، جابجایی‌ها، تامین قطعات، اینها چیزهایی بوده که در واقع به خارج از کشور ربط داشته و داخل کشور هم بحث همون بوروکراسی‌های اداری بوده که واقعا مخصوصا تو این شرایطی که هستیم و همه میدونیم که همه جامعه تحت فشار هستن و تعطیلی ادارجات برای گرفتن اخذ مجوزها و آزمایشات خیلی در واقع ما که بخش خصوصی هستیم رو از مسیر عقب انداخته، که انشالله همه اینا به یاری خداوند حل بشه و ما بتونیم خدمات بهتر و بیشتری رو به مردممون ارائه بکنیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
دوستان عزیز، اگر مایل هستین که در حوزه مسائل مرتبط با سلامت اجتماعی قرار بگیرین، همکارانم تا لحظات دیگر آماده هستن تا مطابق معمول روزهای زوج هفته، شنبه ها، دوشنبه ها و چهار شنبه ها، برنامه افق روشن رو تقدیمتون کنند. این برنامه با اجرای فاطمه شهبازی تقدیم شما میشه و شما هم میتونید از طریق 2265-2876 و 3102 سوالاتتون رو درباره موضوع امروز مطرح کنید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده شد.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، خانم ها و آقایون محترم. آرزوی ما سلامتی و تندرستی شماست. ما همچنان روی قولمون هستیم که تا شکست کرونا ماسک بزنیم و در اماکن عمومی کمتر تردد کنیم. خبر دارید که از امروز ما تزریق روزانه 500 هزار دوز واکسن، واکسیناسیون در کشورمون با قدرت انجام میشه. و دعا کنیم که مبتلایان به کرونا هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. ساعت 9:12 است. راستی به نظر شما بهترین راه و شیوه برای کاهش مصرف مواد مخدر چیه؟ به نظرتون تکنیکی ترین روش پیشگیری از اعتیاد چیه؟ یکی میگه قاچاقچیان مواد رو شناسایی کنیم، به اعتقاد تعدادی کنترل مرزها رو بیشتر کنیم. ممکنه بگید خرده فروش‌ها رو شناسایی کنیم یا کنترل بیشتری روی فرزندان و اعضای خانوادهمون داشته باشیم. آموزش هم گزینه خوبیه. ولی تا حالا شده که به نقش استارتاپ ها در کاهش اعتیاد و مصرف مواد مخدر توجه کرده باشید؟ بله، با پیشرفت دنیای علم و تکنولوژی استارتاپ ها یا همون کسب و کارهای نوپا سراغ مواد مخدر رفتن، البته برای کاهش و ترک اعتیاد. خدمت شما میگم که در دنیا چند استارتاپ سلامت داریم که کارشون کمک به ترک اعتیاده. یکی از این استارتاپ ها یک طرح دو وجهیه که در یک طرفش مرکز اعتیاد قرار دارن و در طرف دیگه فردی که تصمیم به ترک اعتیاد گرفته. با استفاده از یک پلتفرم یا الگو، فردی که قصد ترک اعتیاد رو داره کلیه هزینه های فرایند ترک اعتیادش به صورت رایگان پرداخت میشه. اما یکی از این استارتاپ ها جالبه که رباتی رو ساخته که این ربات وارد دریچه فاضلاب میشه، نمونه های از آب فاضلاب رو جمع‌آوری میکنه و بعد از تجزیه و تحلیل غلظت مخدرهای تجویزی و غیر قانونی در سطح آب رو اندازه‌گیری میکنه. نتیجه این کار چی میشه؟ اینکه گروه های درگیر مسائل اعتیاد در اون منطقه بهتر و به موقع شناسایی میشن.
So
صحبت از استارتاپ کردم. خب نمونه هایی که خدمت شما عرض کردم نمونه های خارجی بود، اما در کشور ما هم جوانان خلاق وجود دارن که رفتن سراغ استارتاپ ها و از طریق این استارتاپ ها در تلاشن که بتونن کمک کنن به کاهش مصرف مواد مخدر و بحث پیشگیری، مثل مراکز شتاب دهنده یاریگران زندگی. راستی اینجا برنامه افق روشن هست، ساعت 9:15.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خیلی سپاسگزارم که شنونده افق روشن هستید. امروز در این برنامه در خصوص مراکز شتاب دهنده یاریگران زندگی می‌خوایم صحبت کنیم. لطفاً قبل از آغاز گفتگوی ما با کارشناسان بخشی رو که خانم مرجان قندی آماده کردن رو به اتفاق هم بشنویم.
طرح آموزشی یاریگران زندگی راهبرد مؤثری به منظور پیشگیری از اعتیاد در جامعه تلقی می شود. حدود 40,000 مدرسه تحت پوشش طرح یاریگران زندگی قرار گرفتند. با توجه به شرایط کرونا از بستر شاد استفاده شد و اکنون در سامانه شاد بخشی به نام کانون یاریگران زندگی وجود دارد که والدین و حدود 8.5 میلیون دانش آموز آموزش می‌بینند. سردار اسکندر مومنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
ما گریزی نداریم که این 4 حوزه مواد مخدر رو با هم پیش ببریم، یعنی حوزه مقابله، پیشگیری، درمان کاهش آسیب و چهارم هم توانمندسازی و اشتغال. هیچ کدوم از اینا به تنهایی ما رو به نتیجه نمیرسونه، یعنی نه مقابله تنها نه حوزه های دیگه، یعنی هم باید مقابله صورت بگیره، همه تلاش رو داشته باشیم و هم پیشگیری در اولویت همه قرار بگیره. صرفا دولت محور نمیتونه باشه، یعنی هیچ دولتی به تنهایی نمیتونه حوزه پیشگیری رو به سامان برسونه. همه نهادهای فرهنگی کشور و در رأسشون مردم و خانواده ها، من اینو به صراحت اعلام بکنم، همه توان رو به خرج میدیم. سال 99 بالاترین میزان کشفیات در دنیا و ایران بود، ولی این به تنهایی کافی نیست. به هر حال باید پیشگیری، یعنی خود خانواده ها، نهادهای فرهنگ ساز باید بیان به کمک، یعنی اگر هم موادی هست اون بازدارندگی درونی ایجاد بشه که کسی به سمتش نره.
بر اساس آخرین برآوردها سن اعتیاد حدود 24 سال و چند ماه است و کاهش سن اعتیاد خطری است که باید به آن توجه شود. سردار مجید کریمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا:
چرا باید در حوزه های فرهنگی، در کتاب دانش آموزان، در حوزه های دانشگاهی، در حوزه های فرهنگی، نشر، رسانه ها کمتر پرداخته بشه به حوزه های اعتیاد؟ چرا به سادگی مصرف مواد مخدر داره سهل‌انگارانه بهش پرداخته میشه و داره ترویج میشه به نوعی؟ در برخی از این سریال هایی که اخیراً داره پخش میشه در شبکه ها که داخل کشور داره ساخته میشه، مصرف مواد مخدر رو گاهی اوقات به عنوان یک جست یا یک پرستیج دارن مطرح میکنن و اصلاً اون بحث مسئولیت پذیری اجتماعی درش گم شده. یعنی که خانواده چه نقشی داره؟ من معلم چه نقشی دارم؟ من رئیس اداره روی کارمندام چجوری باید نظارت داشته باشم؟ چرا باید جامعه کارگری ما آلوده به مصرف مواد مخدر باشن؟ خب اینها مسائلی هست که ما در حوزه پیشگیری از جرم ازش غافل شدیم، بهش نپرداختیم. من هم مثل سایر مردم شهروند شهر تهران هستم، دارم در اینجا زندگی میکنم و فرزند دارم. ما باید بیایم رو بحث‌های فرهنگی و آموزشی هم سرمایه گذاریم.
بدون شک تلاش همگانی با کاهش تقاضا و مصرف مواد مخدر مسئولیت اجتماعی است و گامی مؤثر در حفظ سلامت فرزندان و افراد خانواده‌مان در برابر وسوسه مواد افیونی است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن تقدیم شما میشه زنده و مستقیم با موضوع شتاب دهنده تخصصی یاریگران زندگی. از شما عزیزان هم پرسیدیم که به نظر شما بهترین راه و شیوه برای کاهش مصرف مواد مخدر چی هست و تکنیکی ترین روش پیشگیری از اعتیاد چی میتونه باشه. محوریت کلی برنامه ما روی در واقع بحث شتاب دهنده ها و استارتاپ هاست یا همون کسب و کارهای نوپدید نوپیدا و اینکه چقدر در واقع تکنولوژی های نوین میتونه به کمک کارشناسان حوزه ترک اعتیاد بیاد. در سراسر دنیا خب نرم افزارهایی برای در واقع پیشگیری از مصرف اعتیاد و مواد مخدر وجود داره. در کشور ما هم تلاش‌های زیادی در این خصوص صورت گرفته، از جمله تیم طراحان شتاب دهنده تخصصی یاریگران زندگی که همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر نخستین شتاب دهنده تخصصی خودشون رو رونمایی کردن با موضوع فناوری و نوآوری‌های مدرن. ممنونم، در خدمت آقای کامران برومیده خبرنگار هستم و تا پایان برنامه این برنامه رو به اتفاق ایشون اجرا خواهیم کرد و تقدیم شما شنوندگان می‌کنیم. آقای برومیده سلام، خوش اومدید.
به نام خدا. سلام سرکار خانم شهبازی، خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، طبق آمار رسمی سال 1392 حدود 10 میلیون نفر یا 13% از جامعه درگیر مواد مخدر بودند. در سال 1400 هم گفته میشه که 12 میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران داریم که 4 میلیون و 500 هزار تن از اونها جزء کننده دائمی هستن. با توجه به اینکه بسیاری از جرائم در واقع پشت پرده اونها مسئله مواد مخدر مطرحه، ما هم امروز انشاءالله به این موضوع خواهیم پرداخت.
بله، خب با چند کارشناس در این خصوص صحبت خواهیم کرد، پژوهشگر اعتیاد، درمانگر اعتیاد و مدیر محتوایی تیم طراحان شتاب دهنده تخصصی یاریگران زندگی، و به ما توضیح خواهند داد که آیا ما از ظرفیت شتاب دهنده ها و استارتاپ ها در حوزه پیشگیری و آموزش کاهش مصرف مواد مخدر در کشورمون استفاده می کنیم یا نه، و آیا می تونیم از روش‌ها و الگوهای دیگری هم در این زمینه استفاده کنیم. به اتفاق شما گفتگو رو آغاز کنیم با سید علی اصغر حسینی، مدیر محتوایی تیم طراحان شتاب دهنده تخصصی یاریگران زندگی. جناب آقای حسینی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت فرکار علی فرکار خانم شهبازی، سلام عرض می‌کنم خدمت آقای برومیده عزیز و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همگی شنوندگان پرهیخته و سلامت محور و دانش محور رادیو سلامت در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب حدود چند هفته پیش تفاهم نامه سه‌جانبه بین ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز توسعه فناوری های راهبردی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یکی از شرکت‌های دانش بنیان امضا شد. هدف از راه اندازی و در از خدمتتون عرض کنم که هدف از این تفاهم نامه بیشتر راه اندازی مراکز شتاب دهنده یاریگران زندگی بوده. یاریگران زندگی هم طرحی است که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر طراحی شده در سطح جامعه و به ویژه مدارس برای کاهش مصرف مواد مخدر و آموزش‌های پیشگیرانه در حال اجراست. بفرمایید که چه شد که یک شرکت دانش بنیان به این ماجرا وارد شد؟
من اجازه میخوام قبل که به موضوع یاریگران زندگی بپردازم با یه مقدمه و با نگاه رادیو سلامتی و با نگاه سلامت بهبر یه مقدمه رو عرض کنم تا بتوانیم راحت‌تر بحث خودمون رو ادامه بدیم و نسبت موضوع یاریگران زندگی و عرضم به خدمتتون شتاب دهنده ها و کارآفرین رو مطرح بکنیم. دوستان میدونن، شنوندگان عزیز رادیو سلامت میدونن، ما با 4 نوع سلامت مواجهیم. یک نوع سلامت فردی که هر فردی باید مراقب سلامت خودش باشه. دیگری سلامت جامعه هست. خب طبیعیه اگه جامعه به هر دلیلی آلودگی داشته باشه، شخص نمیتونه زندگی سالمی رو برای فرد خودش فراهم کنه. موضوع دیگری بحث سلامت روانی است و موضوع مهمتر که باید خیلی بهش بپردازیم و ازش خیلی غفلت شده، بحث سلامت معنوی است. WHO به عنوان سازمان بهداشت جهانی موضوعاتی مانند ایثار، گذشت، نیایش، نودوستی، توکل رو به عنوان ابعاد سلامت معنوی مطرح کرده و تأثیرات اون رو توی هر جامعه مطرح میکنه. من چرا با این مقدمه شروع کردم؟ برای اینکه این توضیح رو بدم که ما اصولا جامعه سالم رو جامعه میدونیم که کلیه نیازهای مادی و معنوی افراد رو اون جامعه برطرف بشه. خب ما هنگامی که با جامعه‌ای از افرادی که به هر دلیلی گرفتار مواد مخدر شدن و به هر شکلی تونستن این کار موفق رو انجام بدن که ترس بکنن مواد مخدر رو، باید این هنر رو جامعه داشته باشه. من تأکید میکنم این هنر رو جامعه داشته باشه که این افراد رو بپذیره. ما که ما از پذیرش این افراد که غالبا مرد هستن و غالبا گروه هایی هستن که برای خانواده دارن، تعداد زیادی از معتادان ما رو متأسفانه مردان تشکیل میدن و هنگامی که او معتاد میشه، گرفتار مواد مخدر میشه و این همت رو پیدا میکنه که ترک بکنه، یکی از موضوعات مهمی که باش مواجه میشه پذیرش جامعه است و ایجاد کار و شغل برای این فرد.
آقای حسینی، سوال مخاطب ما این هست که مراکز شتاب دهنده تخصصی یارگران زندگی قراره به فرد معتاد کمک کنه یا به بحث پیشگیری و سلامت جامعه؟
تو موضوع شتاب دهنده تمامی محور مد نظر هست. خب یعنی ما تو همه قالب هایی که مبارزه با مواد مخدر، کاهش مصرف مواد مخدر و همچنین آموزش های عمومی جامعه در مقابله با مواد مخدر مورد نظر باشه، این شتاب دهنده میتونه نقش داشته باشه.
خب میگن که وادی کار شتاب دهنده وادی هیجان انگیز است. بله. و من میخوام در واقع بیشتر راجع به این توضیح بدین که این شتاب دهنده چجوری قرار هست که من نوعی ازش استفاده کنم، کاربردش چی هست؟
بکنید هر طرح، هر ایده یا هر استارتاپی، ممکنه من با من یک فرد یک ایده به ذهنم برسه و احساس کنم این ایده قابلیت این رو داره که در قالب یک استارتاپ رو سرمایه گذاری بشه و بتواند نوعی مبارزه با عدم خلاص مواد مخدر رو تو کشور داشته باشه. شتاب دهنده قالبش اینه. برای هر فرد توی جامعه در حد یک ایده، در حد یک استارتاپ، ما که ما میگیم استارتاپ با یه تیم مواجهیم.
آقای حسینی
که مقدمات کار رو فراهم کرده.
آقای حسینی در واقع مراکز رشد هم در واقع همین کارو میکنن.
آفرین، آفرین. مراکز رشد و شتاب دهنده ها عناصری هستن که به اون ایده رو
در واقع بهش بال و پر میدن و به تکامل میرسونند اون ایده رو.
بله بله بله، این تکامل به بلوغ رسوندنه. یعنی ما بتوانیم یک ایده رو توی فضای استارتاپی از یه فضای استارتاپی جداش بکنیم، توی فضای شرکتی قرار بدیم تا بتوانند مراحل بلوغ خودش رو طی بکنه و دیگه با عنوان یک استارتاپ شناخته نشه، با عنوان یک شرکت با درآمدزایی مشخص.
آقای حسینی، هر کسی میتونه این در واقع ایده رو ارائه بده؟
بله بله بله، دقیقا هر کسی میتونه این ارائه بده. اما خب این حق هست که ما بتوانیم ایده‌ای که آماده تره، ایده‌ای که مورد نیاز تره
مثل...
و ایده‌ای که فراگیر تره رو تو گام اول مورد حمایت قرار بدیم.
مثل چه نمونه هایی رو دارید؟ بله،
نمونه مختلفی هست. یعنی کنید اگه ما بخوام تو بحث کار آفرینی و تو بحث خدمات پس از ترک نمونه بگیم، بله ما الان کارخانه های مختلفی رو تو سطح کشور داریم که از مدیر کارخانه، حالا من تعمدم نام نمیبرم، که از مدیر کارخانه تا تمامی اعضای اون، یعنی نزدیک به 300 نفری که اونجا به کارگیری گرفتن، تماما از افرادی هستند که ترک کردن مواد مخدر رو و با عنوان معتادان ترک کرده و با عنوان کسانی که این همت رو داشتن که ترک کنن توی اون مجموعه به کارگیری شدن و اصلا شرط به کارگیری اون مجموعه این هست که این ویژگی رو داشته باشه. از طرف دیگه این تو مقوله کارآفرین، تو مقوله دیگه ما با برخی از گروه های مواجه هستیم که تو موضوعات خاص مانند شناسایی انواع مواد کار تخصصی علمی دارن انجام میدن، یا توی بحث پهپادهای تخصصی که بتواند برخی از مشکلات مرزبانی ما رو حل بکنه داریم کار انجام میدیم. برای همین تمامی این از اینها گرفته این نمونه ها تا موضوعات که لازم است برای آموزش کودکان ما با زبان کودکانه و با نگاه کودکانه لازم است که این آموزش ها دیده بشه که اون هم باز عرضم خدمت ها کار دیگه تو این حوزه داره انجام میشه.
سپاسگزارم از شما.
مجموع این کارها آن چیزی است که مورد نیاز جامعه مخاطب ما توی موضوع مبارزه مواد مخدر. ما مبارزه مواد مخدر متأسفانه توی جامعه غالبا نظامی شناخته میشه و انتظامی شناخته میشه، در حالی که ما یه درصد اندکی از این موضوع رو نظامی و انتظامی میبینیم، بلکه غالبا یک مقابله فرهنگی و یه ابزار فرهنگی نیاز داره، یک مقابله فرهنگی. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای حسینی، اما این نکته هم قابل تأمله که مرکز نوآوری یاریگران زندگی به منظور استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم